بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای طباطبایی، بنا داریم در این جلسه بحثی داشته باشیم راجع به کوفه و نقش اون در عالم اسلام در همون دهه های اول عرض کنم حکومت اسلام و دوران خلافتی که از زمان تأسیس این شهر تا عرض کنم ایام بعد که به فاجعه کربلا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام ختم میشه. میخواهیم ببینیم این شهر اصلا فلسفه وجودیش چی بود، کی درست شده و چه ترکیبی ساکنان اون داشتن، و با علم به این موضوع ابعاد مختلف این شهر و مردم اون رو در این زمان مورد نظر مورد بحث و بررسی قرار بدیم. من اگه اجازه بفرمایید یک توضیحی بدم راجع به فلسفه شکلگیری این شهر و تأسیسش و بعد از نظرات حضرت عالی هم بهره‌مند بشیم. وقتی در زمان خلیفه دوم فتوحات در قلمرو ایران و روم شکل گرفت و همزمان به این دو ابرقدرت حمله شد به نام گسترش اسلام، دو سپاه مأمور بودند که قلمرو ساسانیان رو فتح بکنن، که یک سپاه مأمور بود وارد نیمه شمالی ایران بشه و اونجا رو فتح بکنن و سپاهی هم نیمه جنوبی رو. ظاهراً تا مدتی هر بار که یک عملیات بزرگی میخواست صورت بگیره خلیفه نمایندگانش رو به مناطق مختلف عربستان میفرستاد و از اونهایی که خواهان حضور در جهاد هستن دعوت میکرد. در مدینه مرکز خلافت سپاهیان تجهیز و سازماندهی میشدن، به این مأموریت ها میرفتن و بعد که یک پیروزی هایی به دست اومد عده اونجا میموندن، بقیه بر میگشتن سر خانه و زندگی. اینطور احساس کردن که این روش استهلاک زیادی داره و هر بار بخواهند اینا رو از سر زندگیشون دوباره آماده باش بدن و جمع بکنن و سازماندهی بکنن کار صحیحی نیست. لذا از کسانی که خواهان اون هستن که در این جهادها به طور مرتب شرکت داشته باشن خواستن که در حقیقت جلای وطن بکنن و پایگاه‌هایی برای اینها برای استقرارشون وجود داشته باشه که وقتی یک عملیاتی میرن دیگه بر نگردن به اوطانشون، در اون پایگاه ها حضور داشته باشن تا عملیات بعدی. لذا برای استقرار سپاهیانی که مأمور فتح ایران بودند دو منطقه کوفه و بصره در نظر گرفته شد. کوفه برای استقرار سپاهی که مأمور فتوحات نیمه شمالی ایرانه و بصره سپاهی که مأمور فتح نیمه جنوبی است. البته در قلمرو روم هم یک چنین تدبیری رو اتخاذ کردن، شهر آماده دمشق رو که تخلیه شده بود اختصاص دادن به رزمندگانی که میخواهند در قلمرو آسیایی امپراتوری روم فتوحات کنند، و شهری که در مصر بنا شد به نام فستاد محل استقرار سپاهی باشه که در قلمرو آفریقایی امپراتوری روم عملیات بخوان بکنند. ظاهراً ابتدا در نظر داشتن که برای سپاهی که بعدها در محل کوفه مستقر شد مدائن رو، پایتخت سابق ایران رو، عقبه و محل استقرار در نظر بگیرن، ولی نوشتن که من البته این رو نمیپسندم و نمیپذیرم. در تاریخ آوردن که عرب ها که در مدائن آده از آب و هوای اونجا خوششان نیامد و اونجا مستقر نشدن و خلیفه دستور داد بگردید جای دیگری، سراغ شهر انبار و منطقه عمومی انبار رفتن، اونجا رو هم نپذیرفتن. مدتی در منطقه کربلا مستقر بودن، اونجا هم باز ماندگار نشدن تا کوفه رو در نظر گرفتن. که البته من از این جهت نمیپسندم که چطور شهری که مرکز حکومت پادشاهان ساسانی بوده با اون همه دم و دستگاه و قطعا باید موقعیت مناسبی حداقل از نظر آب و هوایی داشته باشه برای عربایی که از منطقه خشک و بعد آب و هوای عرض کنم عربی و جزیره العرب آمدن، حالا مدائن مثلا با طبعشون سازگار نباشه. به هر صورت اون چه مسلم هست قبل از اینکه کوفه انتخاب بشه، سعد وقاص فرمانده سپاهیان عرب‌های مسلمان سلمان فارسی و حذیفه ابن یمان رو به دستور خلیفه، خلیفه این دوتا رو معین کرده که بگردن و یک جای مناسبی رو برای استقرار سپاهیان اسلام پیدا بکنن. نوشتن که سلمان و حذیفه ابن یمان از دو مسیر متفاوت رفتن، ولی هر دو در منطقه فعلی کوفه به هم رسیدن و اینجا رو انتخاب کردن و سپاهیان در اونجا مستقر شدن. بنابراین این شهر که البته اقوال مختلفی هست، ولی قول پسندیده تر سال 17 هجری، در سال 17 هجری شهر کوفه در این منطقه بنا شد، هرچند که در آغاز ساختمان‌هایی نداشت، خانه‌هاشون نوشتن از نی بود و می‌رفتن و خانه‌ها رو جمع می‌کردن، دوباره برمی‌گشتن به پا می‌کردن که در اثر یک آتش سوزی که خانه‌های نئین کوفه رو از بین برد، از خلیفه اجازه گرفتن که با خشت و آجر و اینها خانه‌ها رو بنا کنن، که به این ترتیب شهر ایجاد شد که خود اون داستان مفصل داره نحوه بنای شهر. بصره هم ظاهرا دو سال زودتر در سال 15 هجری به صورت شهر در اومد. بنابراین شهر در آغاز یک شهری بود، محل استقرار رزمنده ها و مجاهدینی که میخوان برای گسترش اسلام بجنگن، و بعدها یک عده خانواده های اینها بهشون ملحق شدن و یک عده هم برای دادن خدمات به اینها وارد کوفه و بصره شدن. بدین ترتیب به سرعت شهر در عین اینکه شاکله نظامی خودشو حفظ کرده بود، یک شهر معتبر و برجسته شد که بعد از مدتی توانست حتی مکه و مدینه رو هم تحت شعاع خودش قرار بده. در این بحث که فلسفه وجودی کوفه من اشاره کردم، اگر حضرت علی نظرات تکمیلی دارید بفرمایید که استفاده کنید.
درباره کوفه سخنان خوبی بیان کردید، یعنی در واقع علت وضعیت جغرافیایی کوفه و اینکه چرا این شهر در اینجا ساخته شد. یه نکته ای که مهم هست و ظاهراً در انتخاب کوفه هم دخیل بود این بود که کوفه از منظر سوق‌الجیشی در منطقه مرکزی حکومت اسلامی در اون دوره قرار میگیره، در حالی که مدینه این ویژگی رو نداشت. بنابراین بعد از اون که امیرالمومنین علیه السلام حرکت کردن به سمت بصره و با پیروان تلخ و دوبر آیشه ناکسین با اونها جنگیدن، مقر خلافت رو از مدینه به کوفه منتقل کردند که هم بتوانند به شام نزدیک باشند و هم مناطق شرقی و غربی رو بتونن تحت کنترل داشته باشن. بنابراین انتخاب کوفه یه انتخاب هوشمندانه‌ای بود. نوع شهرسازی کوفه، اینا مباحث خاصیه که میباید از نظر جغرافیایی بهش پرداخت. نکته یه مهمی که بود این بود که کوفه همچنین بصره یه شهر نظامی بود، در واقع مثل یه پادگان بزرگ بود که نظامیگری در اونجا اصل محسوب میشد، بقیه خدمات شهری برای ارائه خدمات به نظامیان بود. میدونید طراحی کوفه هم یه طراح مهندسی شده است، یعنی مثل بقیه شهرها نیست که یه روستا بودن بعد بزرگ شدن، نه، از ابتدا خط کشی شده و دقیق کارشون رو آغاز کردند. برخی از صحابه بزرگ پیامبر این کار رو مساحی کردند و کوفه رو بنیان نهادن. تا اینجا بحث تشکیل کوفه بود که مطالبی بیان شد، اما به نظر میرسه کوفه از چند منظر میباید مورد بحث قرار بگیره. از جهت جغرافیایی و نظامی مباحثی اشاره شد، از جهت فرهنگی بحث مهمی باید در مورد کوفه انجام بشه، از منظر بافت جمعیتی این کار میباید مورد بررسی قرار بگیره، این شهر باید مورد بررسی قرار بگیره، از منظر باورهای اجتماعی به این شهر باید نظر بشه، و مهمتر از همه روانشناسی و جامعه شناسی کوفه و مردم کوفه میباید در موردش بحث بشه. ما در کوفه با یه حالت عجیبی مواجه میشیم که ظاهرا بقیه شهرها این گونه نیستن. در طول سالهای 61 هجری تا سال 76 و 86 هجری ما میبینیم چند گروه میان بر کوفه حاکم میشن، گروه بعدی میاد اون رو سرنگون میکنه، سر رهبر اونها رو میبره، میارن با قصر دارالاماره. اون شعر زیبایی هم هست که مال دوره نادری هست، جریان این که سرهای فراوانی که در قصر دارالاماره دیده شده به اون اشاره شده. این نکته خیلی نکته زیبا و ظریفی است. چرا کوفه این گونه است؟ ما الان از نظر فرهنگی و اجتماعی گاهی اوقات نگاه میکنیم و بیوفایی کوفیان رو مثال میزنیم. در مقابل برخی از مخالفین ما میان اصلا میگن که کوفه شهر شیعی بود و شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام رو کشتن. این چون کوفه یکی از مهمترین محلهای استقرار شیعیان هم بود، از آغاز، یعنی از آغاز که کوفه بنیان گذاری شد، شیعیان در اونجا زین و پوز بودن تا دوره امام صادق و امام رضا علیهم السلام هم کوفه هنوز یه گروه نخبه شیعی درش وجود داشت. حسن بن علی وشاع که از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، ایشون میگه که من در مسجد کوفه 900 شیخ یعنی استاد حدیثی رو میدیدم که میگفتن قال صادق، یعنی اینقدر شیعیان در اونجا قدرت داشتن. از اینا رو میباید مورد بحث قرار بدیم. برخی از مباحث رو شما فرمودید، من به نظرم میرسه که به بافت جمعیتی کوفه اشاره بکنم، بعد شما تکمیل بفرمایید. از منظر کلی افرادی که در کوفه ساکن بودن به دو دسته عرب و غیر عرب تقسیم می شدن. مقصود از افراد غیر عرب هم که بهشون گفتن موالی، گروه زیادی بودن که اکثرشون ایرانی بودن، البته افراد رومی و ترک هم در میان آنها بودند. بین این دو گروه با توجه به این که اصل در واقع فرهنگ و باورهاشون با هم قدری تفاوت داشت و نگاهی که عربها به غیر عربها داشتند نگاه از نوع شهروند دست دوم بود، شهروند پایین، شهروند پست، یه مقداری تنش وجود داشت. خلیفه دوم هم به این تنش قدری دامن زد، چون میدونید که خلیفه دوم دیوانی رو تعیین کرده بود که افراد عطا و رزق رو مطابق اون دیوان می‌گرفتند. سهم افراد متفاوت بود، از جمله سهم عجم‌ها، سهم کسان غیر عرب، این خیلی کمتر بود. یه تضاد و دوگانگی بین اونها بود. خود عرب‌ها هم از سیره‌های متفاوت بودند. همون جوری که فرمودید، در واقع کوفه چون یه شهر نظامی بود، نظامیان از قبائل مختلف آمدن به کوفه، حالت قبیله‌گری قبیله خودشون رو حفظ کرده بودن، ولی مثل مدینه نبود که مهاجرین و انصار در او باشند و انصار اکثریت رو داشته باشند. مثل مکه نبود که قریشیان و سایر افراد نزدیکی به اونها در اونجا حاکم باشند. کوفه یه شهر مثل بین القبیله‌ای بود، قبائل مختلف در اونجا ساکن بودن، برخی از قبائل بزرگتر، برخی از قبائل کوچکتر، حتی عدنانی ها و قحطانی ها در اونجا دو تیره مشخص بودن. مثلا آغاز که کوفه تشکیل شد 20,000 منزل درش بود، 12,000 تاش مربوط به یه تیره بود، 8,000 تاش مربوط به یه تیره دیگر، یعنی یه اکثریت اقلیت این گونه هم داشتن. این حالت قبیلگی و تفاخر قبیلگی این مهم بود در میان مردم کوفه و روی وجهه فرهنگی کوفه هم تأثیر گذاشته بود. کوفه به طور کلی شدیداً تحت تأثیر خلیفه دوم بود، چون شهری بود که خلیفه دوم رو بنیانگذاری کرده بود و نسبت به اون نظر خاص داشت. در متون تاریخی و حدیثی این گونه آمده که خلیفه دوم اصرار داشت که اینها با قرآن مأنوس باشند ولی از سنت پیامبر چیزی بلد نباشند، یعنی افراد تک بعدی پدید بیاد. در تذکرت الحفاظ جناب ذهبی که از بزرگترین محدثان اهل سنت هست چند متن را آورده، چند گزارش آورده که مثلا خلیفه دوم برخی از افراد رو به عنوان معلم به کوفه می فرستاد ولی به اونا اصرار داشت که تنها به اونها قرآن بیاموزید. قرزت ابن کعب یکی از این افراده، میگه خلیفه ما رو به عنوان معلم به کوفه اعزام کرد، وقتی ما حرکت کردیم خلیفه به بدرقه ما آمد تا بیرون شهر، بعد پرسید که میدونید چرا شما به بدرقه شما آمدن؟ اینها هم گفتن که خب حتما گفتین که اصحاب پیامبر دارن میرن به مأموریت اعزام میشن آمدید بدرقه. گفت نه، آمدم این رو براتون بگم که کوفیان با قرآن معنوس هستن، لهم دویون که دوی نهل، همیشه قرآن رو زمزمه می کنن. با آگاه کردن اونها از احادیث پیامبر این حالت رو از اونها نگیرید. به همین جهت قرزت ابن کعب وقتی که به کوفه آمد هیچ حدیثی برای مردمان نمی گفت. اگر توجه بکنید دور از منظر فرهنگی خوارج که هسته اصلی مخالفان امیرالمومنین علیه السلام رو هم در دوره بعد در کوفه تشکیل می دادند، برگرفته از همین گروه قراء قرآن بودند، یعنی کسانی که قرآن رو خوب بلد بودند، عابد بودند، زاهد بودند، شجاع بودند، نظامی بودند ولی با سنت پیامبر بیگانه بودند. این باعث شده بود که این شهر از منظر فرهنگی شهر خاصی بشه. البته بعداً وقتی امیرالمومنین علیه السلام به کوفه آمدند سعی کردند که این نقیصه رو جبران کنند، روایات فراوانی از امام علی علیه السلام برای مردم می‌خوندند، اصحاب پیامبر که همراه ایشون بودن مردم رو با سنت پیامبر آشنا می‌کردند، ولی طبیعتاً دوران کوتاه حضور امیرالمومنین علیه السلام در کوفه باعث شد که این طرح با موفقیت انجام نشه. کوفه از منظر فرهنگی فراتر از دیگر شهرها بود، چون نمایندگان اعزامی از مدینه یا معلم‌ها مثل عبدالله ابن مسعود، مثل جناب عمار یاسر، ابی ابن کعب، اینا در اینجا حضور داشتن، ولی نگاهی میکنیم میبینیم که این افراد رنگ قرآنی دارند و بیگانه از سنت پیامبر هستند و این با اخلاقیاتی که بعداً از جهت اجتماعی به اونا اشاره میکنیم موجب میشد که کوفه وضعیت خاصی متمایز از دیگر شهرها داشته باشه. شیعیان در این بافت جمعیتی از ابتدای حضور فعال داشتن. علتش هم این بود که برخی از افرادی که از یمن آمده بودن و در کوفه سکنا داشتن، اینها مرید و شیفته امیرالمومنین علیه السلام بودن. یمانی ها رکن اصلی رو در کوفه داشتن. این افراد در اعتراضات بر علیه عثمان هم نقش داشتن، مخصوصا رهبر اونها جناب مالک اشتر. مالک اشتر یه شخصیت نظامی، سیاسی، مدیر، مدبر و بسیار با جنبه بود، میتونست همه اینها رو به گونه خاص هدایت بکنه، بنابراین هسته ای داشتن، ولی نه اینکه همه افراد کوفه شیعه باشن. میتونیم بگیم مثلا کوفیان حدود یک سومشون از شیعیان در شهر کوفه حدود یک سوم از شیعیان زندگی میکردن که این یک سوم به یه اقلیت معتقد به امامت و ولایت و یه اکثریت متساهل تقسیم میشدن، از طرفداران خلیفه دوم و بعد از گروه طرفداران خلیفه سوم و بعد طرفداران معاویه هم در کوفه بودند. یعنی کوفه یه شهری بود بافت جمعیتی بسیار متنوعی داشت که این افراد همه در اونجا حضور داشتند.
تبیان.net گنجینه صوتی